در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پدر، آخر چرا دنیا به ما آسان نمی گیرد؟ غروب قربت ما از چه رو پایان نمی گیرد؟ پدر، حالا که تو در آسمان هستی، بپرس از ابر که من از تشنگی پرپر زدم، باران نمی گیرد. علی اکبر پس از این شانه بر مویم نخواهد زد، علی اصغر سرانگشت مرا دندان نمی گیرد. به بازی باز هم خود را به مردن زد عمو جانم، ولی با بوسه هایم چون همیشه جان نمی گیرد. نگاه عم طعم عشق دارد، امشب تلخیست، دل دریای او بی دلیل انسان نمی گیرد. پدر، پدر، می ترسم این تشویش را پایان نخواهی داد. دلم آرام جز با چند خط قرآن نمی گیرد. سلام میکنم به حضرت رقیه بنت الحسین، سلام میکنم به این 3 ساله که حتم دارم با دستان کوچکش گره های بزرگ زندگی ما رو باز خواهد کرد. خانم ها، آقایان، سلام. عزاداری هاتون قبول. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. به همه شنونده های خوب رادیو معارف و همه مخاطبان خوب شبکه افق با دل و جان سلام میکنم و خوشحالم که با همین و در کنار هم، امیدوارم بهترین برکات نصیبتون بشه. با احترام در محضر حاجای نظافت عزیزمون هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. عرض تسلیت دارم سال روز شهادت حضرت رقیه سلام الله علیه.
سلام الله علیه.
محضر مولامون امام زمان و ملت شریف ایران. امیدوارم همه رقیه های ما به عنایت حضرت رقیه انشاءالله که سالم باشند،
حسینی باشند، زینبی
باشند و منشأ یک نسل سرافراز
الهی آمین. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
مشهدم گرم.
بله بله.
از همینجا به همه هموطنانمون در مشهد، مشهد مقدس، با دل و جان سلام میکنم. زائران و مجاوران حضرت انشالله که سلام رسان ما و محضر حضرت شمس و شموس باشن. نامه 31 موضوع گفتگوی ما با حاجای نظافت در 4 شنبه های سمت خداست. ادامه فرازهای ناب و نورانیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. خب به اینجا رسیدیم. حضرت فرمودن اجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین غیرک، یعنی خودت رو ترازو قرار بده در ارتباط با دیگران، یعنی وجدان بهترین داور است، وجدان نماینده عقل است. خدای متعال به همه انسانها عقل داده است، یعنی برای همه انسانها دو تا حجت قرار داده. ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه. یه حجت ظاهری، یه حجت باطنی. حجت باطنی عقل است، حجت ظاهری انبیا هستند، ائمه معصومین هستند سلام الله علیهم اجمعین. این حجت ظاهری با حجت باطنی ارتباط دارد. یعنی چی؟ یعنی پیامبران عقل ما را خطاب قرار میدهند، شیطان نفس ما را خطاب قرار میدهد. شیطان در درون ما نماینده دارد، امام حسین در درون ما نماینده دارد
که میخواد اون وجدان رو در واقع بیدار کنه.
آفرین. یعنی امام حسین عقل رو شکوفا میکنه، وجدانم نماینده عقل بیدار است
و شیطان نفس رو بسته میکنه و بیدارش.
یعنی یه توازن قوای خدای متعال درست کرده. در درون ما بین عقل و نفس درگیریه، در بیرون ما هم بین شیاطین
و انبیا و مرسله رو
درگیر هست، درگیری هست. اون وقت شیاطین نفس رو تحریک میکنن که توی مناجات و شاکین داریم یزین و لی الهوا، و انبیا عقل را شکوفا میکنن. در خطبه اول نهج البلاغه داریم یسیر لهم دفاعن العقول، عقل ها را شکوفا میکنن. حالا حضرت میگن این عقل را، این وجدان را ترازو قرار بده در ارتباط با دیگران، چون برای ما سوال پیش میاد ما الان چگونه برخورد بکنیم. و جز مهمترین مسئله ها مسئله ارتباط با دیگرانه، پر مسئله ترینه. جلسه گذشته عرض کردیم و خیلی وقتا انسان گیج میشه، میماند الان چجور باید برخورد بکنه. گاهی آدم قواعد کلی را میداند، الان میمونه. اینجا جای اخم است، اینجا جای فریاد است، اینجا جای لبخند است، اینجا جای گذشت است، جای چیه؟ حضرت یه قاعده طلایی میگن، یه قاعده فراگیر میگن که ما شاید از این قاعده فراگیرتر نداشته باشیم. از چه جهت فراگیره؟ چون مصداق‌های زیادی دارد. میگن این وجدان تو ترازو قرار بده. ترازو میخواد نشان بده به ما دیگه، نه؟ مثل خطکشه دیگه.
اگه وجدان بیدار نباشه و مریض باشه،
آها دیگه بدبختیه دیگه، دیگه فایده نداره.
و این خیلی بده.
ولذا داریم مواردی که عقل درست کار نمیکنه. عقل باید آزاد باشد از شهوات. در خطبه 109 نهج البلاغه داریم امیرالمومنین فرمودن قد خرقت الشهوات و عقله. اون کسی که بنده دنیایه، دلبسته دنیای، شهوات عقل او را دریده است، یعنی عقلش را آسیب زده است
و این عقل در بند
که قرار گرفته و درست کار نمی کنه، مثل قطنمایی که کنارش آهن ربا باشه. خودخواهی افراطی، خودپرستی مانع کارکرد درست عقله. عقل باید مراقب باشیم از چند نایه ضربه می خوره. از نایه شهوات، شهوات هم جمع ها، این شهوت جنسی، شهوت خورد و خوراک، شهوت مقام، شهوت پول،
بله.
درست، شهوت رفاه. اینا نباید به عقل ضربه بزنن. این شهوت ها طبیعیه بودنش، باید تحت مدیریت عقل قرار بگیرن. همه آدم ها هم تو هوای گرم، شما پرسیدین هوای مشهد چطوره؟ بگم گرمه. تهران هم میگن گرمه. به طور طبیعی آدم دوست داره هوا خنک
باشه، معتدل باشه.
آفرین.
بله.
خب پس این طبیعیه، این شهوت هست، درست؟ حالا این باید تحت حاکمیت عقل قرار بگیره، این شهوات
کنترل بشه.
آه. عصبیت، غیرت، این عقل به عقل ضربه میزنه. حالا عصبیت قومی، عصبیت جناحی به عقل ضربه میزنه. خیلی کم پیش میاد که افرادی که تو عضو یک جنایی هستن داوری درستی داشته باشن. خیلی وقتا بنده دیدم داوری ندارن، تا داوریاشون اشتباهه. یعنی چی؟ یعنی از موضع داره جناحی نگاه میکنه، خوبیاشو نمیگه، بدیاشو بزرگ میکنه.
مستاق بالزش ایام انتخابات.
آفرین. همین الان هم هست. بیماری
هست. بله.
بیماری هست دیگه، تعارف نداریم. این جناح اون جناح هم نداره. این جناح اون جناح من ندیدم که از جناح مقابل تعریف کنن. بالاخره این نکته مثبت که پیدا میکنه، همینا تو خونهشون هم با بچهشون مشکل
اینجا
دارن.
وجدانت میزان نیست.
آفرین. چون تو دوست داری خوبی داری بگن. بعد نه تو خونهشون هم با بچهشون مشکل دارن، با خانمشون مشکل دارن. برای که بچه های ما با ما یه تفاوت های پیدا کردن، بعد ما عیبایی هم دارن، اون عیبا رو میبینیم، خوبی ها رو نمیبینیم. خوبی ها رو که نمیگیم بچه ما تو دنده لج میفته، کار روز به روز خرابتر میشه. هر انسانی بالاخره یه خوبی داره، ما باید اون خوبی ها رو برجسته کنیم. تو خودمون دوست داریم دیگران ما رو تعریف کنن، دوست داریم که خوبی ما رو ببینن، دوست داریم بی‌انصافی نکنند. شهوت مقام، شهوت مال، احساسات، اینو بگید که از مصیبت‌ها احساسات، هیجان، حالا هیجان مذهبی یا هیجان سیاسی یا هیجان عاطفی. مثلا معمولا مادر داماد از کی حمایت میکنه؟
از پسرش دیگه.
مادر عروس از کی حمایت میکنه؟
از دخترش.
از دخترش. این چرا؟ چون عاطفه‌ایه، هیجان عاطفه‌ایه، دقت میکنید؟ یا کسی که هیجان سیاسی داره خود به خود از
نماینده و جناح خودش،
جناح خودش بله. دیگه عقل پس باید آزاد باشه از همه این کشش ها.
و اینجا بله. یعنی این که این قاعده چقدر فراگیره،
اون وقتی که این قاعده کاراییش آشکار میشه.
بله.
و الا در حد گفتن تو تلویزیون و رو منبر و بعد تموم میشه میره.
تنظیم باد میکنه جامعه رو و افراد رو.
حالا حضرت چون این قاعده مهمه، 7 مصداق میگن. یعنی باز خود این مصداقهای 7 موردی که میگن باز خودش هزاران مصداق دارد، یعنی بازش میکنن چون این مسئله مهمه. فرمود اولین مورد، فأحبب لغیرک ما تحب لنفسک. این دیگه همه شنیدیم. فایم میارن، یعنی حالا که قرار شد وجدانت را ترازو قرار بدی در ارتباط با دیگران، پس دوست بدار برای غیر خودت همون چیزی رو که برای خودت دوست می‌داری. این مصداق اول.
همین تعبیر امام مجتبی هم داشتن باشه.
دارن زیاد این ور گفته شده. که اصلا معلم نخونه ایس میگه که دور خانه خدا داشتم با امام صادق علیه السلام طواف می‌کردم. یک مؤمنی منو صدا زد، محل ندادم. ما هم بودیم محل نمی‌دادیم، می‌گفتیم این همجواری امام رو از دست ندیم. دوباره صدا زد، آقا گفتن با توئه؟ گفتم بله. گفتن خب برو. گفتم دارم طواف میکنم. گفتن برو. رفتم و فهمیدم که حق مؤمن بر مؤمن زیاده. فردا رفتم خدمتشون گفتم که حق مؤمن بر مؤمن چیه؟ حضرت فرمودن نپرس، میترسم عمل نکنی. گفتم نه انشاءالله، به حول و قوه الهی عمل میکنم، من مضمونشو میگم. حضرت فرمودن آسانترینش اینه، همون چیزی که برای خودت میخوای برای دیگران هم بخوای. ما تو آسانترینش موندیم
متاسفانه.
فرمود 7 حق واجبه که این آسانترینش اینه. بعد و حالا رعایت این همین احباب لغیرک مشکلات خانوادگی ما رو رفع میکنه، واقعا مشکلات سیاسی ما رو حل میکنه، مشکل آب و برق ما رو حل میکنه. الان ما مشکل ناترازی داریم دیگه متاسفانه، درست؟ برای که توی مصرف انصاف رو رعایت نمی کنیم، به ویژه پر مصرف ها.
فقط خودمون رو میبینیم.
بله بله. الان من برق دارم دیگه، الان من آب دارم دیگه، خب یه جایی آب بهشون نمیرسه، جایی برق بهشون نمیرسه، متضرر میشن. کارخونه دارا متضرر میشن، کسبه متضرر میشن. دیروز یه جایی بودیم تو آسانسور گیر کرده بود، کلی درحله و تا بیان نجاتش بدن. از این مسئله ها هست. بعد خود مسئولین هم گاهی دقت نمی کنن. یعنی چی؟ یعنی آقا اگه تعارض منافع نیست، برق رو تا یه حدی قیمت معمولی، اگر یه کسی پر مصرف شد به قول آقای پزشکیان عمل کنید، نقره داغش کنید واقعا. ولی خب چه بسا پر مصرف ها جزو تصمیم گیرندگان باشن، چه بسا. و الا خب چرا؟ آقا یه کسی ویلایی داره، برق زیادی داره مصرف میکنه، خب هزینه شو بده، هزینه فراوانشو بده. من اعتقاد دارم آدما با قانون هم تربیت میشن، این قانون سهمی در تربیت داره.
100 درصد
این تو نامه مالک اشتره، عبارت حضرت اینه، خیلی نکته قشنگیه. حضرت فرمود خوب و بد نزد تو یکسان نباشن. اگر خوب و بد نزد تو یکسان، یعنی پر مصرف ها و کم مصرف ها، الان رئیس جمهور دعوت میکنه مردم رو به مصرف کم، درست؟ خب خیلی ها به حرف نمیکنن، خیلی ها به حرف میکنن، حتی ادارات بعضی به حرف میکنن بعضی به حرف نمیکنن. فرمود خوب و بد نزد تو یکسان نباشن. اگه اینجوری باشه اونایی که بد عمل میکنن تو عادت میدی که بد عمل کنند با رفتار یکسان، اون خوبا رو هم دل سرد میکنی،
یعنی به اونا سخت بگیر به بدها.
آفرین. بعد فرمود الزم کل منهم ما الزم نفسه، هر کسی رو ملازم کن با اون چیزی که خودش اون رو با خودش ملازم کرده، یعنی حق هر کسی رو بذار کف دستش، او دوست داشته جریمه بپردازه، خب جریمه بکن دیگه، جریمه سنگینی که دردش بیاد تا تربیت بشود. بعد همه چرا همه برقطعی برق داشته همه نباید داشته باشد؟ اگر شما میگید آقا ما مصرف اون رو درست کنیم مسئله حل میشه، خب این از ناحیه چه کسیست؟ کارخونه ای که بعضی از کارخونه ها مصرف آبشون زیاده، در جایی که آب کمه چنین کارخونه مجوز تأسیس میدن،
که این خودش اشتباهه.
خب باز این جایی که عقل رو به کار نگرفتیم که کجا چه کارخونه ای باشد، من تخصصی تو این جهات هر من رو ورود پیدا بکنم، کلیشو داریم میگیم. میخوام بگم توی آب و برق هم داستان همینه و باید حالا اشتباهاتی شده، مسئولان باید تصمیم درست بگیرن، مردم هم همه بیان پای کار، همچنان که مردم ما نشون دادن هر جا اراده کردن همه با هم مشکل رو حل کردن و خدای متعالم آب پاکی رو دست همه ریخته، گفته اگه همه تون با هم خواستید درست میکنم، اگه نخواستید درست نمیکنم.
این از اون جاهایی که خشک‌تر با هم میسوزه.
ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، میگه دست جمعی باید تغییر ایجاد کنید و مردم ایران این ظرفیت رو دارن، البته به شرطی که الگوها پیشتاز در عمل باشن. الگوها، حالا یه وقت دیدم که آقای رئیس جمهور توی ریاست جمهوری خیلی از بقا رو خاموش کرده بود، این خیلی خوب بود، ولی این باید بیاد برسه، یعنی باید مشاهده بکنن آدم ها
از رئیس جمهور و وزیر و وکیل گرفته برسه پدر و مادر تو خونه،
بله برسه
تا معلم ها تو مدرسه،
تا معلم ها، بله. بعد هم بود حالا مصداق دوم، پس احبب اول دوست بدار برای غیر خودت آنچه را که برای خودت میخوای، دوم وکره له ما تکره لها، برای غیرت نپسند آنچه را که برای خودت نمیپسندی. آقای شریعتی این حرفا ببخشید اثر نخواهد داشت مگر اینکه هر کدام از ما تو زندگیمون بررسی کنیم ببینیم مصداقهاش چیه. ما الان تا مثال نزنیم نمیشه، ولی چقدر مثال بزنیم؟ باید تو زندگیمون هر کسی ببینه مصداقش چیه.
حالا تو این لحظه خودتو جای طرف مقابل
بذار. تعویض میگن تعویض موقعیت.
آره.
در ذهن، در عمل که نمیشه. یعنی هیچ مردی زن نمیشود. احساسات زنانه.
حالا من جای اون بودم چیکار کنم؟
تو ذهنم بارکلا. این تو ذهن جاش آدم عوض میکنه. در تا جایی هم که میشه در عملم اصلا انصاف، یعنی همین انصاف میگن از نصفه. یعنی من اینوره میزم شما حال منو درک نمیکنی. من حال شما رو درک نمیکنم. بیام وسط وایسم هم خودم رو ببینم هم شما رو ببینم.
این زاویه دوربین رو هی تغییر بدی.
آره. که دو طرف رو ببینه.
بله.
گفتن دیوار رو یک رویه کاگل نکن. یعنی یه طرف رو نبین. دو طرف رو ببین. مصداق‌ها رو چون کلیات در ضمن جزئیات و مصادیق معنا میدهد. بدون توجه به مصادیق اصلا قابل اجرا نیست این احبب دوست بدار نپسند. این چی؟ فقط در حد حرفه. چه موقع این قاعده اثرش آشکار میشه؟ هر کسی بشینه تو زندگیش بگه این ده مصداق تو زندگی منه، من میخوام فرمایش مولا امیرالمومنین رو زمین نمونه، زیر پا نره در عمل، باید مصداقاشو
یا تو شرایط و مواجهه ها
این جلوی چشممون باشه دیگر، این تابلو نصب باشه جلوی چشممون تو موقعیت‌های مختلف.
بله خب بله، همین این مستقیم کردنه. اصلا همین که میگن بگید تو هر نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، این تکرارش معناش چیه به نظر شما؟ ما که تو صراطیم دیگه، ما بنده خداییم، ما پذیرفتیم نماز بخونیم، طبق قاعده میخونیم، رو به قبله هم هستیم، شهادتین هم گفتیم. این تکرار در مکرر، یعنی روزی 10 بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم، من فکر میکنم یکی از معانیش اینه که مصداق‌ها رو پیدا نمی‌کنیم، حواسمون به مصادیق نیست که آقا صراط مستقیم الان چیه، در برخورد با همسر چیه، در برخورد با فرزند چیه، در برخورد با برخوردهای گوناگون. تو رانندگی چقدر مصداق داره؟ معمولا خیلی وقتا برای جا پارک مشکل داره، یعنی یه نفر پارک کرده درست، یکی اومده باز میاد از جلو پارک میکنه، جا کم بوده، یکی از پشت چنان پارک کردن دوتایی رو منگرش کردن نمیتونه بیاد بیرون، یا دوبله پارک کرده نمیتونه بیاد بیرون، شماره هم خوش انصاف نمیذاره، بعدم که کلی وایسادن اومده او دعوا داره که تو چرا مثلا چپ نگاه،
چرا ناراحت شدی؟
آره چرا ناراحت. و من ندیدم اما معتبر شنیدم که روایت داریم سد معبر عمر رو کوتاه میکنه.
و اینا چقدر زندگی ما رو تنظیم میکنه؟
سد معبر عمر کوتاه میکنه. چرا؟ چون طرف 5 دقیقه هدر رفت، 10 دقیقه هدر رفت عمرش، اعصابش هم خورد شد، چه بسا بعدن از این ناراحتی یه تصادفی کرد، چرا دیر، چه بسا دیر رسید به دادگاه، 2 ماه تو نوبت بود. یعنی اینا بعدها مشخص میشه. خب ما دوست نداریم کسی دوبله پارک کنه ما علاف بشیم،
یا بیاد رو پل پارک بکنه،
رو پل پارک میکنم، یا مثلا اصلا با بوق آزار ایجاد بکنه.
من جو هر وقت موقع رانندگی آمبولانسی آژیر میکشه داره میاد، احساس میکنم یکی از بستگان من خدای نکرده توشه، بعد اصلا اون وقت نحوه مواجهه من فرق میکنه، یعنی سریع خودم میرم کنار.
احسن. اگر این احساس بیاد، یعنی باید بگیم خدای به ما الهام کن، اهدنا الصراط المستقیم، این مصداق ها رو به ما نشان بده، راه رو نشون بده. خب راه که کلیه، این من میخوام اجرا کنم، الان میخوام تو صراط مستقیم حرکت کنم.
دونه دونه اینا صراط مستقیم.
آره. چون صراط مستقیم عبودیت است، بندگی است، بندگی. الان اینجا مولا میگه چی جور رفتار کن، این میشه مصداق ریزش.
چه جاله.
ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، مرا بندگی کن، این صراط مستقیمه. خب الان من میخوام ببینم مولای من تو این زمینه چی میگه، میشه صراط مستقیم.
الان تکلیف من چیه؟
یعنی صراط مستقیم هزاران نمونه عینی دارد،
مصداق داره،
مصداق داره، و این مصداقاشو باید توجه کرد. و تو تربیت چقدر مهمه که مربی یا پدر وقتی همراه بچهش باشه مصداقها رو میگه، هم مصداق، اگه اهل عمل باشیم مصداقها رو میبیند، میبینه پدرش منصفه، پدرش خودش جای دیگران میذاره، یا اینکه به بچهش میگه بابا این کار نکن، این مصداق رو به بچه نشان میدهد. ولی همراهش نباشیم اصلا تربیت نمیشه. ولو تو کتاب خونده باشه، با کتاب و با منبر به تنهایی مسئله حل نمیشه، این یک سهمی دارن. مثلا قرآن میگه که اما سائل فلا تنهر، ارباب رجوع سائل دیگه، میشمی تازه الکی هم میگیم ارباب، میگیم اون ارباب رجوعه، یعنی او ربه، ولی به عکسه. خب ما خودمون میریم توی یک اداره، دوست داریم کارمون رو راه بیاندازن، خوب راه نمایی کنن،
خوب حرف بزنن، خوب برخورد بزنن. کنن.
آره دوست، ولی این کارو نمیکنیم. بعد خودمون که میریم توی یک اداره دیگه ناراحت میشیم، دوست داریم آقای دکتر خوب توضیح بدهد. قرآن میگه اما سائل فلا تنهر، اگه کسی سوال کرد بعد او رو نران، اگرم نمیتونی با رد جمیل با زیبایی رد کن. شما توی اداره نشستی حقوق هم داری میگیری، بعدم برخورد بد میکنی، یا سر تو گوشی هست، آدم میفهمه دیگه، یا میخوای راهنمایی کنی برای تو روشنه، برای اون که روشن نیست، شما توی اداره هستی، شما قوانین را میدانی، بعد این پولا خدای نکرده برکت نمیکنه. میخوام بگم خودمون تو این مصداقها سوال مراجعه میکنیم، بذاریم متوجه میشیم. در خطبه من یه نمونه از نهج البلاغه بگم، در خطبه 123 امیرالمؤمنین فرمود در میدان جنگ هر کدام از شما اگر احساس کرد دل محکمی دارد، یعنی متوجه میشه شجاع نمیترسه، فرمود هر کس احساس کرد رباط جعش عند اللقا در برابر دشمن احساس کرد ترس نداره و دید یکی از دوستاش ترس داره، فرمود هم باید از خودش دفاع کند هم از دوستش به شکرانه این که خدا به تو شجاعت داده. خب واقعا یعنی مصداق همین قاعده
بله.
یعنی ما اگر ترس داشته باشیم دوست داریم اون بیاد به کمک ما، دقت میکنید اینجوریه دیگه، ما
بله
دوست داریم
اون
کسی که برخورداری فقط پول نیست، هوش هم اینجوریه. حالا سر جلسه امتحان نرسونن به هم دیگه، ولی قبل از جلسه امتحان دانش آموزا که جمع شدن
به هم کمک کنن،
به هم کمک کنن، بگی بچه اگه این سوال اومد اینو جواب بده، این سوال اومد اینو جواب بدید. خب ما دوست داریم اگر اون جای او باشیم یه کسی به ما کمک بکنه، بعد خودمون کمک نمی کنیم. سر قبل از جلسه امتحان نیم ساعت فقط میگیم کسی با ما حرف نزنه.
این نکته به ذهنم رسید، این فرمایشات شما که در عصر ظهور اون چه که برای ما ترسیم کردن اوج این همدلی و همراهیه، یعنی به این بلوغ و رشد میرسیم که خودمون رو تو موقعیت ها چجوری تنظیم بکنیم.
ولی راهپیمایی اربعین از این جهت خیلی سازنده.
بله،
یعنی مشاهده میکنن آدما
که تو دیگه خیلی خودت رو نمیبینی.
آره، میبینی دیگران رو. حالا همونجا هم باز میشه بیشتر از اینا توجه کرد، همونجا هم وقتی میبینیم که صفی هست، یه کسی ضعیف‌تره، تشنه‌تره، پیر مرد، پیر زن، بگیم اول او مصرف بکنه، جای خودمون رو بدیم به او، همونجا هم جاش هست. فقط توی راهپیمایی اربعین مصرف کننده نباشیم، بلکه به همسفرانمون، اون عراقی داره این محبت رو میکنه، اون کسی که موکب زده داره محبت رو میکنه، حالا ما هم به سهم خودمون این کار رو بکنیم دیگه. اگر ما دوست داریم که از ما پذیرایی کنن، خب حالا ما دست تو جیبون نمی کنیم، ولی همین نوبتمون رو میتونیم به طرف بدیم، جای بهترمون رو میتونیم به طرف بدیم. فرمود به فضل نجدت هلتی فضل بها، به خاطر اون لطفی که خدا کرده و به او شجاعت داده، همچنان که از خودش دفاع میکند از او دفاع کند. بعد آخرش حضرت فرمود فلو شاء الله لجعله مثله، اگر خدا میخواست اون فرد شجاع رو ترسو قرار میداد. آقایی که باهوشی، اگر خدا بخواد تو رو هوشتو ازید میگیره. آقایی که سالم هستی، اگه خدا بخواد تو هم رو تخت بیمارستان قرار خواهی گرفت. آقای پولدار، اگر خدا بخواد تو فقیر میشوی.
یعنی حضرت میخوام بگن این نعمتی که داری شکرانه ای داره،
شکرانش اینه که به دیگران رو بهش کمک بکنی. خب دوست داری دیگران به تو کمک بکنن، باز همون بحثی که عرض کردیم، تعویض موقعیت تو ذهنمون، خودمون رو بذاریم جای آدم ترسو، جای آدمی که هوشش کمتره، جای آدمی که پول کمتری داره، جای آدمی که غریبه، گمنامه، کسی رو نداره تو این اداره، مظلومه، دارن حقشو میخورن. در خطبه 113 حضرت گله میکنن، فرمود شما با هم برادر دینی هستید، انما انتم اخوان على دین الله، ما فرق بینکم الا خبث السرائر، فقط باطن خبیث موجب تفرقه شده است. متاسفانه تفرقه که الان حضرت آقا یک دو سه روز پیش یک ارشد راهنمایی هفتگانه کردن.
بله،
ملاحظه کردید؟
بله، بله.
یکیش این بود که وحدت را حفظ کنید،
توصیه به انسجام و همبستگی.
بله، وحدت را حفظ کنید. حالا حضرت میگه آه شما برادر دینی به حساب میان، شما که برادر دینی به حساب میان چرا تفرقه دارید؟ میگه باطنتون خبیثه، باطن اگر خبیث نباشه تفرقه نخواهد بود. حضرت امام میفرمود رحمت الله علیه که اگه انبیا در یک جا باشن هیچ اختلافی ندارن، یعنی اکثر اختلاف ها ریشه های نفسانی داره. البته گاهی آدم ها قایم میشن، پنهان میشن پشت یک استدلال، ولی تهش نفسه، یک تئوری، یک دلیلی میتراشد، اما تهش اینه که باطنه خبیثه.
یعنی این من
وجدانه بیدار نیست.
این من خیلی بزرگه.
آره.
تو نمیخوای بپذیری.
آره. آره. حالا بعد چهار تا علامت حضرت گفتن برای باطن خبیث، برای سوء الزمائر، ضمیر بد، باطن خبیث. فرمود فلا توازرون، بار یکدیگر رو بر نمیدارید. آقا اگه بار سنگینی داریم، یه کسی هم بار نداره، دوست داریم.
آقا چمدونتو بده به من، این ساکتو بده به من.
دوست داریم. خب چرا این کارو نمیکنیم برای دیگران؟ ما که عقلمون میگه آقا که یه کسی برای من این کارو بکنه، چرا خودمون این کارو نمیکنیم؟ حضرت گیه نمیکنه، میگه چرا بار همو بر نمیدارید؟
این تازه بار ظاهریه، یعنی یه بارهایی هم تو زندگی رو دوش
آورده. بله خب، بله بله، میبینیم دیگه. یه جاهایی همسرش مریضه، بچه شیر میده،
یه جاهایی وسعت میرسه مستاجره نمیتونه اجاره بده،
مستاجره اسباب کشی دارن، اسباب کشی دارن، خیلی موارد پیش میاد. بله، این یک. دو، فرمود ولا تناسهون. نصیحت اصلش یعنی خیرخواهی، خیر همونو میخواییم. خیر اگر بخوایم ذهنمون فعال میشه، راهنمایی میکنیم دیگران را. مثلا میبینه چادر یه نفری از ماشین یکم بیرونه، دیدید بعضی ها بوغ میزنن تلاشتن که بهش بگن این چادر بیرونه، یا اینا که سوار موتور میشن که اگه این چادر بیاد لای
تخدیر میکنه،
میفتن، خودشو میرسونه که بگه به طرف، این میشه خیر خواهی.
دلسوزی.
آقا در ماشینت بازه ها، آقا چراغا روشنه، گذاشتی رفتی بعد برمیگردی میبینی باتری مثلا خالی شده. بعضیا میگن، بعضیا نمیگن،
بی تفاوته.
بی تفاوتی زیاد شده. حالا از چه کسانی انتظار است؟ از بینندگان سمت خدا، نه از اون کسی که فرصت نداره این برنامه رو ببینه. چون به نظر من بینندگان سمت خدا جز فرهیختگانن.
الحمدلله،
الحمدلله، خدا حفظشون کنه. ما هم هر موقع حرم میریم نیابتن یک سلام میدیم و دعاشون میکنیم. خب ماها عامل باشیم تا این فرهنگ رواج پیدا کنه،
خیرخواه باشیم،
خیرخواه. بعد حضرت ناراحتن، میگه باطن خبیث علامتش میگه خیر همو نمیخواهید.
حاج رحیم ارباب شرح حالش رو لابد خیلی ها شنیدن دیگه، مرد بزرگ اواخر عمرشون. یه جایی میخوندم ازشون پرسیدن که راز موفقیت شما و راز رسیدن به این کمالات چی بود؟ ایشون فرمود هرگز بد کسی رو نخواستم. این اوج خیرخواهی و دلسوزیه دیگه.
خدا رحمت کنید استاد صفایی رو،
خدا رحمتشون کنه.
من خودم از ایشون همین سوال کردم.
چی فرمودن ایشون؟
که رمز موفقیت شما چی بود؟ ایشون میگفتن سه چیز. یک، دل شکسته.
ای جان
من همیشه این حالت اخبات رو داشتم. یک. دو، پدر و مادر.
آفرین.
گفتن من خیلی هوای پدر و مادر رو داشتم، خدا به این توفیق داده بود. سه، سعی در حوائج مؤمنی. دوست داشتم
یه کاری برای کسی انجام بدم.
آره، گره باز کنم. توفیقات
اینجا
الهی
اوج میگیری.
آره، توفیقات الهی. بعد یک شیرینی هم داره ها، یک لذت هایی داره،
مثلا یه جای خودت سبک میشی.
بله. بعد خدای متعال اینا رو به هم گره زده، یعنی عبادت با این خیرخواهی برای دیگران، بعد عبادت شیرین میشه. عبادت خوب، بعد باز حال پیدا میکنی بیشتر خدمت کنی، بیشتر خدمت میکنی باز حال عبادت خوب پیدا میکنی. برحال تناسخ یعنی خیرخواهی کردن. خب ما چرا به یک جوانی که شغل نداره راهنمایی نمی‌کنیم؟ خیلی ها تجربه دارن، چرا تجربیاتمون رو نمیگیم؟ چرا با آدم‌ها حرف نمیزنیم؟ چرا نمیگیم شما ازدواج کردی یا نکردی، شغل داری یا نداری؟
یه جاهایی در محبت کردن بخل می‌ورزی.
کاری نداره که، تجربه‌تو منتقل کن. این تجربه خودش زکاته، مثل انفاق ارزش داره. تجربه دارن، بعضی‌ها واقعاً هوش اقتصادی خوبی دارن، میتونن راهنمایی کنن، میتونن بگن با همین پول کم میشه این کارو کرد. دیشب رفتم مسجدی، خیلی لذت بردم. یه خانومی یه بساط کوچک،
خب
شاید سر جمع اینه یه میلیون نشه آنچه که میفروشه، خیلی چیزای ساده،
کل سرمایه‌اش یه تومن نمیشه،
یه تومن شاید هم کمتر باشه.
خب
بسته بندی کرده مثلا مواد خوراکی و بعضی چیزا. بعد دیدم این خانم محترم داره مطالعه میکنه، خط میکشه زیر کتاب. اینقدر لذت بردم که چه آدم فرهیخته ای، با آرامش هر کی بیاد بخره بخره نخره ای داشت. من نمیدونم دانشجوی ایشون، من خیلی لذت بردم
که از وقتش داره استفاده میکنه.
از وقتش داره استفاده میکنه. خب حالا ما نمیتونیم به دیگران بگیم، اگه یک کسی بگیم بیکار نباش، بیا ببین این ثروت‌های کم مقدمه ثروت‌های زیاد میشه. تجربیات زندگی خودمون رو بگیم، راهنمایی کنیم. من دیدم خیلیا توی خونه شغل خانگی دارن، خانوادگی مثلا بسته‌بندی میکنن، بعضیا نان میپزن، یعنی میشه ها. خب اگه تجربه داریم بگیم. حضرت ناراحتن ها، ناراحت میگه لا تناسون، خیرخواه هم نیستید. بعد فرمود ولا تبازلون، برای هم پول خرج نمی کنید،
اهل بذل و بخشش نیستید.
خونه هم میریم دست خالی نریم. حالا به اندازه مثل من گاهی میگم، من مثل این گنجشگاهی هم که میخواد تازه بپره، یه ذره میپره باز میفته، اب نداره. ما عقاب تیز پرواز نیستیم.
نفس اون توجه خوبه دیگه، در
باید را میفتیم.
بله.
نه باید اوج بگیریم، ولی ابتدایش همینه. حالا اون مثل گنجشی که یه ذره پرواز میکنه، همین انفاق های کمه، همین که آدم عادت کنه. بعد حضرت میگه لا تبازلون، اینا همش باب تفاعله، یه خیر همو نمیخواهید، به همدیگه بذل نمیکنید، چون این بذل متقابل، این خیرخواهی متقابل تشویق میکنه آدم رو، اثر داره. آخریش از اون چهارتا ولا توادون، فرمود اظهار دوستی نمی کنید، سلام گرم نمی کنید، این روابط عمومی گرم، این که آقا چطوری، این سلام گرم کردن، یه عزیزم گفتن، این انرژی مثبت دادن. این بعد فرمود التودد و نصف العقل، اگر عقل رو بخوایم 50% مصداقاش رو بگیم، فرمود در تودده. و حضرت میگه این تواد باب تفاعله، یعنی اظهار دوستی متقابل رو داشته باشید، خیلی از مشکلات حل میشه.
ما الان توی این شرایط و زمانه هستیم که حالا بالاخره هجوم مشکلات و دغدغه ها و پریشانی ها و روزمرگی ها، این نکته ها چقدر بار ما رو سبک میکنه، چه حالمون رو خوب میکنه.
بله واقعا
زندگی قابل تحمل میشه.
آقای شریعتی، وقتی شنیدنش و گفتنش شیرین است، عمل است 100 برابر شیرینه. یعنی ما الان عقلمون لذت میبره، میگیم امیرالمومنین چقدر قشنگ حرف زده، نه اگه عمل کنیم چه میشود. یعنی وقتی انسان درک اینها ابتهاج میآورد، عمل زندگی رو زیر و رو میکنه. مصداق سوم از اون 7 موضوع چی بود؟ که وجدانت رو داور
میزان بده، ترازو بده.
اولش هر چی برای خودت میخوای برای دیگران بخوای، هر چی برای خودت نمیخوای برای دیگران نخوا. سوم ولا تظلم کما لا تحب ان تظلم، درمون ظلم نکن، تو دوست نداری کسی به تو ظلم بکنه. یعنی همه ما از ظلم متنفریم و همه از ظالم بدمون میایم، اما چطور میشه گاهی خودمون ظلم میکنیم؟ به نظر من یه علت داره، شاید علت دیگه هم حتما داره. دو نوع تنفر از ظلم داریم. یکی این که وقتی به ما ظلم می شود متنفر می شویم، میگیم ظلم بده. اما وقتی به دیگران ظلم می شود نمیگیم بده. حضرت میگه ظلم همه جا بده است، هر چی برای خودت میخوای برای دیگران بخواه، نفس تو ترازو قرار بده، عقل تو ترازو قرار بده،
چه ترکشش سمت تو بیاد چه نیاد.
آفرین. خیلی ها قبل از انقلاب عدالت خواه بودند، بعد از انقلاب عدالت خواهی رو فراموش کردن. چرا؟ قبل از انقلاب حق داشتن، چون تحت ظلم ستمشاهی بودن. بعد خودش که از این ظلم خارج شد، به قدرت رسید، بعضی ها فراموش کردن، بعضی ها همه نه الحمدلله، بعضی ها سرفراز شدن توی آزمایش ها. عدالت خواهی وقتی ارزش دارد که تو خودت مشکل نداری فعلا،
ولی باز قصه دیگران،
بازم عدالت رو برای دیگران میخوای. الان کسی به تو ظلم نمیکنه، باز از ظلم متنفری، و اثر عزاداری باید این باشه، اثر گریه کردن بر ابی عبدالله باید همین باشه که از ظلم متنفر باشه. به همین دلیل ما از غزه حمایت میکنیم، به همین دلیل قصه غزه رو میخوریم. اصلا کسی قصه نمیخوره انسانیتش خدشدار میشود. ما برای اینکه انسانیتمون زنده بماند دشمن صهیونیست‌ها هستیم و طرفدار مظلومان غزه هستیم. و اگه کسی قصه نخوره و طرفدار نباشه این دلش هم میمیره ها، این خیلی خطر. دل مرد یعنی امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود چپه میشه آدم، انسانیتش واژگون میشه. فرمود وقتی انسانیت میماند که دیگه حداقل تو دلت ناراحت باشی. بعضیا در زبانم میگن، بعضیا در عملم، ولو پول اندکی به مردم غزه کمک میکنن. به نظرم
بسیار عالی. آره ما امروز وقتمون یه ذره محدودتر، بریم قرآن بذاریم پایان. خیلی خوب. من فقط یک کتاب معرفی بکنم ضمن اینکه آقای نظافت خیلی نکته های خوبی رو شنیدیم. واقعا ممنونم از شما. اولین بار شاید در رسانه با این بسط و تفصیل نهج البلاغه رو داریم با نهج البلاغه تفصیل میکنیم و میشنویم و نکته های ناب امیرالمومنین رو با بیان شیوای حاجی نظافت. خیلی ازتون ممنون و سپاسگزارم. آقا ایام اربعینه، شب حضرت رقیه میشه، خیلی ها تو ذهنشون این تداعی میشه، کربلای همه دستت خانم سه ساله، و امیدوارم که برامون امسال هم زیارت اربعین بنویسن و اگر میخواهید اربعین با معرفتی رو تجربه بکنید به شدت این کتاب رو توصیه میکنم، قدم عاشقی، حرکت کاروانی اربعین، امتداد عاشورا تا عصر تماشای ظهور، به قلم حاجای عابدینی عزیز و نازنینمون که از همینجا محضر مبارکشون سلام میکنم، عرض دلتنگی، امیدوارم که سلامت باشن. خوشحالم که مباحث ایشون مکتوب شده و حالا در دسترس مخاطبان و اهل معرفت و اهل مطالعه قرار گرفته. اگر می‌خواید کتاب رو تهیه بکنید، قدم عاشقی رو همینجون پیامک ارسال بکنید، به زیرنویس‌ها دقت بکنید یا به کانال ما مراجعه بکنید، دوستان اونجا شما راهنمایی خواهند کرد که چطور می‌تونید کتاب رو تهیه بکنید. من چندین بار این کتاب رو خوندم، بسیار فوق‌العاده است. قدم عاشقی جنس قدم‌های ما رو در اربعین متفاوت‌تر می‌کنه و هر قدم به سید و شهدا نزدیک و نزدیکتر. خیلی خوب. قرار امروز صفحه 510 قرآن کریم رو تلاوت بکنیم، آیات نورانی سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اما حسن ختام فرمایشات شما دو دقیقه فرصت داریم تا
دو دقیقه.
بعد
یه مستاق بگم.
بفرمایید.
فرمود ویل للمتففین، وای بر کم فروشان. کم فروش کیه؟ الذین اذکتالوا علی الناس استوفون. فرمود وقتی که میخوان حق خودشونو بگیرن میگن آقا این پیمانه باید پر باشه، نباید سرخالی باشه. و ازا کالوهم، وقتی با پیمانه میخوان به مردم جنس بدن یا وقتی میخوان بکشن کم میدن. چطور شد؟ حقوق میخوای بگیری میگی کامل، چرا کم خودشو کنی؟
بله.
چرا بد تدریس کنم؟ من خودم میگم، یعنی میگه قرآن میگه وای بر کم فروشان. بعد کم فروش قاعده فرمود، یعنی حق خودش رو کامل میگیره، حق دیگران رو کامل نمیدهد. خب این میشه ظلم. این ما دوست نداریم کسی حق ما رو کامل ندهد، دوست داریم حق ما رو کامل بدهد. و دیدم خیلی از کارمندا گله میکنن، خیلی ها میگن آقا حقوق ما رو دیر میدن، یا میگن
سر و تهش رو میزنن،
یا بله. یا میگه که وقتی قرارداد بستیم حالا به وعدهشون وفا نمی کنن. همین هایی که با ادارات یه پروژه هایی رو با هم قرارداد می بندن، جا باید بدویم، کارگر نباید بدود. یعنی اون مالی و اداری باید مدافع حقوق همه کارمندان
باشه. کسی میگه حق گرفتنی نیست، حق دادنیه، باید حواسمون باشه حق دیگران رو بدیم، نه اینکه اونا بیفتن دنبال حقشون.
ولی مجبورن همه اینجا هم اتفاقا همین تعبیر هست.
بسیار
میگه از توفون.
خیلی خوب حاجای نظافت، خیلی ممنونم. کوتاه دعا بکنید و خدا حافظ.
خدایا به حق محمد و آل محمد، با نجات مردم مظلوم غزه قلب امام زمان رو خوشنود بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنونم از توجه و عنایتتون. فردا ان شاء الله با حضور جای عاملی خدمتتون خواهیم رسید. به شما سلام خواهیم کرد. برای مشارکت در طرح اعزام زائران اربعین کوتاه بگم به کانال ما میتونید مراجعه بکنید، و نوجوانهای عزیز هم اگر میخواد ثبت نام بکنن در این طرح و انشالله عازم بشن. امسال قرار گذاشتیم 3313 نفر رو زائر کربلا کنیم. با همت شما به کانال ما مراجعه بکنید تا فردا و تا سلام دوباره. خیلی ممنون و متشکرم از شما. محمد وآل محمد اللهم صل على
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
اللهم صل على